اشرح لي صدري فيسر لي امري فاحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله ای که عنوان فرمودند مسئله مهمی است در اسلام، و اون مسئله این است که اون کسانی که در پناه اسلامند، نظیر یهودی ها، نصرانی ها، مجوسی ها، اینها اگر نزاعی داشته باشند، این نزاع را کی باید حل کنه؟ و علاوه بر این که معلوم قاضی اسلامی باید حل کنند، شاهد برای اونها کی باید باشه؟ مشهوره در میان فقها و من جمله محقق و صاحب جواهر، می فرمایند که نمی تواند شاهد غیر مسلمان شاهد برای اونها باشد. بنابراین مثلا اگر یک یهودی نزاعی پیدا کرد با یک یهودی دیگر، یا یه نصرانی نزاع پیدا کرد با یه یهودی یا با یه نصرانی دیگر، مشهور در میان فقها گفتن که شاهدشون باید مسلمان باشه. و اگر شاهد مسلمان نباشد، حاکم نمیتواند حکم بکنه. مرحوم صاحب جواهر ادعای شهرت هم کردند و فرمودن مشهور در میان اصحاب چنینه. و به چه دلیل چنین است؟ گفتن برای این که شاهد باید عادل باشد، شاهد لااقل باید مسلمان باشد، و اما اگر شاهد مسلمان نشود، اگر شاهد کافر باشد، نمیتواند شاهد بشید، حاکم نمیتواند طبق شهادت او عمل بکند. چون کافر است، کافر نمیتواند عادل باشد. و اگر بخواهیم باید تخصیص بخوره. فرمودن که در باب وصیت تخصیص خورده است، به این که اگر ضرورتی در کار شد برای وصی شاهد نداشته باشیم، ذمی میتواند شاهد بشه. گفتن این تخصیص خورده شده. و اما غیر باب وصیت که کافر میتواند شاهد باشد ولو برای مسلمان، دیگه دلیل نداریم که کافر بتونه در قضاوت شاهد باشد. یه روایتی هم مرحوم محقق می آورد، اما نمیگه چی، مثلی که عمل به روایت نمی کند در حالی که روایت موثق است، و می فرمایند که الاشبه و المعنع. این عبارت محقق رو بخونم. خب یه دو سه تا اشکال مهمی در مسئله هست، مثل محقق، مثل صاحب جواهر باید جواب بده. عبارت مرحوم محقق اینه: و هل تقبل و شهادت و زمی علی زمی و کذا علی غیر زمی. آیا مثلا یهودی میتواند شهادت بده برای یهودی دیگر؟ نزاعی هست بین دو تا یهودی، یک کدام اونها شاهد داره بیانه داره، بیانه رو می آورد، اما بیانه هم مثل خودشون کافر هم ذمی هستن. هل تقبل و شهادت و ذمی علی ذمی و کذا علی غیر ذمی. که کسی که مثلا مجوسی است، اگر مجوسی رو بگی ذمی نیست، این یه نزاعی داره، دو تا شاهد یهودی بیان برای شهادت بدن، دو تا شهاد، دو تا شاهد ارمنی بیان برای شهادت بدن. هل تقبل؟ قیل لا، گفته شده نه، نمیتوانه. مرحوم صاحب جواهر همینجا میفرمایند قیل لا مشهور در میان اصحاب چنین است، و قیل تقبل و شهادت و کل ملت علی ملتهم، که این قیل یعنی شیخ طوسی در خلاف و در نهایت. شیخ طوسی فرمودن که ذمی برای ذمی میتواند شهادت بده، حتی مثلا اگر اون نزاع در میان یهودی ها باشد، ارمنی میتواند شاهد بده، شهادت بده برای یهودی ها. تقبل و شهادت و کل ملت علی ملتهم و هو. مرحوم محقق میفرماید و هو استناد الی روایت سماعه و المنع اشبه. مرحوم شیخ طوسی تمسک کردند به روایت سماحه، اما اشبه به مرام شیعه، اشبه به فقه، که حالا این اشبه مبدل شده به الاقوا، یعنی ماها دیگه متأخرین، سابقی ها مثل علامه، مثل محقق می فرمودن اشبه، ما مبدلش کردیم الاقوا انه کذلک. ایشون فرمان که اقوا اینه که بگوییم نه. این حرف مرحوم محققه که معناش اینه شاهد نمیتواند غیر مسلمان باشد ولو شهادت برای یهودی باشد، ولو شهادت برای نصرانی باشد، که در حقیقت برمیگرده به این که شاهد باید مؤمن باشد، لااقل باید مسلمان باشد، و شاهد نمیتواند کافر باشه. حالا اون شاهده برای مسلمان باشد نمیتونه، برای اهل ذمه باشد نمیتونه. دعوا بخواد شاهدش غیر مسلمان باشد نمیشه. به راجعه به این که اگه دعوا میان مسلمان ها باشد نمیشه، او را مفروغ العن گرفته نمیشه، که ای را در باره صحبت کردیم و گفتیم که کافر نمیشه و شاهد باشد، اما سنی میشه و دیانه مشهور گفته بودن نه، مرحوم شهید گفته بودن آری، ما هم متابعت از شهید کردیم و گفتیم که اگر عادل باشد میتواند، اگر متقی باشد میتواند، اما شاهد بخواد کافر باشد، اگر یادتون باشه یکی از ادله صاحب جواهر همین بود، سنی کافره، کافر که نمیتونه شاهد باشد برای مسلمان، پس معلوم سنی هم چنین است. یعنی قضیه راجعه به این که دعوا اگه در میان دوتا مسلمان باشه شاهدش بخواد کافر باشه، یعنی کافر متقی، شرایط دیگرش داشته باشه، کفر مفروغ عنه نمیشه به. اما حالا این شاهد اگه کافر شد برای کافر دیگر، آیا میتوانه شهادت بده یا نه؟ این مسئله ماست امروز، مسئله اختلافی است. مشهور گفتن نمیتونه، شاهد مطلقا نمیتواند کافر باشد. حالا این شاهد برای مسلمان باشد نمیتونه، برای کافر باشد نمیتونه. اون شاهد مثلا نصرانی برای نصرانی نمیتونه، نصرانی برای یهودی نمیتونه، و بالاخره مطلقا کافر شاهد نمیتواند باشد. گفتم که صاحب جواهر برای مسئله دو تا دلیل دارن علاوه بر شهرت. میگن هم مشهور در میان اصحاب اینجوریه، حالا که مشهور چنین است پس دلیل اون چی؟ میگن عموماتی که میگه کافر نمیتونه شاهد باشد برای مسلمان و غیر مسلمان، اونش عمومات میگه مطلقا نمیتواند شاهد باشد، برای مسلمانش که مفروغ عنه، برای غیر مسلمانش هم مشهوره. تخصیص چی؟ مرحوم محقق گفتن موسقه سماعن و قبول نکردن. مرحوم صاحب جواهر علت قبول نکردنش رو میگن که اینقدر عرضه ندارد که تخصیص عمومات بده. بعدم بحث رجالی میکنه مرحوم صاحب جواهر در محمد ابن در محمد ابن عیسی، که این روایت محمد ابن عیسی از سماعه نقل میکنه، یکی از بزرگانه که همه او را قبولش دارن. یک کتابم نوشته به نام نوادر الحکمه که از اصول اربعمه است. اون نوادر الحکمه را همه چه قدما چه متأخرین قبول دارن. مرحوم ابن ولید یه 10-20 نفر رو استثنا میکنه که از قدماست و کتاب را میپذیره. اما یه اشکال ابن ولید داره که دیگرانم کم کم این اشکال در حرفاشون اومده. اگر یادتون باشه در خبر واحد مرحوم شیخ انصاری هم گفتن و اون این است که این محمد ابن عیسی از یونس ابن عبدالرحمن که هر دوشون جلال قدر دارن، روایت که نقل می کرده هنو بالغ نشده بودن و چون هنو بالغ نشده بوده پس این روایت حجت نیست و این موسقه سماعه از اون روایت هاست که محمد ابن عیسی هنو بالغ نشده از یونس ابن عبدالرحمن روایت نقل کرده من جمله این روایت. پس این روایاتی که منتهی به یونس می شود حجت نیست. خلاصه حرف مرحوم صاحب جواهره. دو سه تا اشکال مهم اینجا هست. اگر این اشکال ها رو بتونیم جواب بدیم، حرف محقق و حرف صاحب جواهر درست میشه یا مشهور درست میشه. اشکال اول اینه که اون جمله‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه از امتیازهاشونه و می‌فرماید من عالم به همه چی هستم، من می‌توانم در وساده عذابت بشینم و برای هر ملتی حکم بکنم، برای یهودی ها به مرام خودشون، برای نصرانی ها به احکام خودشون، برای مسلمان ها به احکام خودشون، برای مجوسی ها با احکام خودشون. این روایت را ما اگر بخوایم بگیم شاهد یهودیه باید مسلمان باشه، با این روایت سازگار نیست. برای اینکه اون میگه به احکام خودشون، احکام خودشون یکیش همینه که شاهد نصرانی برای نصرانی. یه معنا توجه کنی. یه اشکال دیگه پیدا میشه و این که در محکمه دعوا ما یهودیه بخواد شاهد مسلمان پیدا کنیم، شاهد در محکمه برا ارمنی ها بخواد شاهد مسلمان پیدا بکنه، خب این نادره دیگه. و وقتی نادر شد باید بگیم که اصلا حکم امزانی، یعنی ما ببریم یه جایی که برای نصرانی ها، برای مجوسی ها، برای کفار، برای مطلق کفار حاکم اسلامی میتونه حکم بکند، اونجا که شاهدش مسلمان باشه. خب این گفتار حمله بر فرد نادر میشه، یعنی این مسئله یه فرد نادری پیدا میشه. و این را اشکال سومی که در مسئله هست قاعده الزامه. قاعده الزام به ما میگه که اگر یهودیست، اگر نصرانیست، طبق مذهبش باید ما باش رفتار بکنیم در همه احکام. و این قاعده الزام یه قاعده مسلمه در فقه ماست. لذا حتی اگر شراب بخوره، شراب درست بکنه، اگه توطئه بازی نباشه، خب شما میگی جایزه. حتی فروش شراب را به ارمنی، شراب نجس را به یهودی، اگر یهودی پاک بدونه، گفتن قاعده الزام درسته. چرانچه در قرآن شریف قضیه اومده برای همین که یهودی ها یکی از زنهاشون زنا دادن، زنای محسنه، و در دینشون رجم بود و این زن چون تشخصی داشت نمیخواستن رجم بشه، مجلسه گرفتن چیکار بکنیم؟ گفتن میریم پیش پیغمبر، که پیغمبر قبول نداشتن، میریم پیش ایشون و ایشون حکم بکنه تازیانه بخوره، رجم نشه. و این حرف خوبی برای این که ما به حکم پیغمبر اکرم عمل بکنیم، این را رجمش نکنیم. وقتی آمدن پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم فرمودن که نه، در قانون شما رجمه، باید رجم بشه. بعدم که دیگه اسلام هم همین رو گفت، تا اون زمان نگفته بود پیغمبر اکرم، این قاعده رجم در قرآن نیامده. و یه آیه عمر آورده گفته این از قرآنه، سنی ها میگن. بالاخره پیغمبر اکرم هم فرمودن که زنای محسنه علاوه بر اینکه تازیانشو میخوره رسما باید بشی، اما قبل از اون نبوده. و اومدن پیش پیغمبر اکرم یه توطئه کنن اون زن رو رجمش نکنن، پیغمبر اکرم فرمودن نه، طبق با شما، ما طبق قوانین شما باید عمل بکنیم، هر قانونی که شما دارید ما طبق اون قانون با شما عمل میکنیم. به این میگن قاعده الزام. لذا اگر نفع باشه، اگر ضرر باشه، احکام با احکام اسلام نخونه، اینا هیچ کدام اهمیت نداره. اون که اهمیت داره اینه که باید طبق احکام هر ملتی اسلام عزیز را روی اون ملت حساب بکنه، طبق اون احکام حساب بکنه. خب وقتی چنین باشد، دو تا یهودی با هم نزاع دارن، طبق قوانین خودشون باید حکم بشه، شاهدشون که اونها هم شاهد دارن اگر مثلا موثق میدونن شاهدشون رو حاکم باید قبول کنه، همون موثق. اگر عادل در دین خودشون میدونن، عادل در دین. اگرم نه اصلا عدالت و شرط نمیدونن، وثاقت و شرط نمیدونند، همین دوتا شاهد ولا متجاهر به فیس که اومد شهادت داد، حاکم اسلامی طبق همون شاهد غیر عادل باید حکم بکند براشون، برای اینکه اونا عدالت و شرط نمیدونن. خب این سه تا دلیل را ما اگر بتونیم جواب بدیم، اون وقت میریم سر مطلب دیگه. اما در این سه تا مطلب انسان حسابی گیره، مخصوصا قاعده الزام. اما این که صاحب جواهر میگه عمومات داریم، ما که همچین عموماتی تا حال نتونستیم پیدا بکنیم. دیگه پنجشنبه با جمعه بوده، شما کار نداشتید، مطالعه کردید. این عمومات صاحب جواهر رو میدونید یعنی چه؟ عمومات به ما میگه شاهد باید مسلمان باشد. این کجا هست؟ قضیه مفروغ عنها ها، اما دلیلش چیه؟ خب ما در بحثه قبلی گفتیم که شاهد باید مسلمان باشد ولا سنی، اگه موثق باشد که باید میکنن. حالا اگر کسی به شما بگه شاهد ولا کافر، اگر مسلمان باشد قولش، اگر عادل باشد قولش پذیرفته میشه. شما در مقابل این چه عامی دارید که بتوانی تمسک به این عمومات بکنی؟ لذا فاستشهد و ذوی عدل منکم، این یعنی مسلمان. اونا تو بحثه قبلی تمسک میکردن به بستش هدو زوی عدل منکم، یعنی شیعه. نشد بپذیریم این زوی عدل منکم مسلم است که شاهد باید عادل باشه، شکی نیست. اما عدالت سنی در سنیگریه، عدالت شیعه یه طرز دیگر است، عدالت یهودی یه جور دیگر است. به عبارت دیگر اگر در ما یا بخوایم بگیم شیعه دلالت نداره، اون اندازه که دلالت داره اینه که شاهد باید راستگو باشه. و اما اگر سنی باشه، خب مرحوم شهید دوم میگفتن که به چه دلیل میخواید بگید باید شیعه باشه؟ بستش روزه و عدل منکم، این عادله، این مقید به ظواهر شرع سنیه، مقید به ظواهر شرع. لذا این بستش روزه و عدل منکم، این منکم یعنی چه؟ یعنی مرد یا زن یا کافر و مسلمان. اونم که فقها ها میگن زوی عدل من کم، یعنی مرد باشد نزن، بعد میگن استثناء خورده، بالاخره تو شاهد مرد باید باشه، حالا دو تا زن به جای مرد میشینه یا نه؟ خب بعض اوقات آره بعض اوقات نه، تخصیص میخوره. ولی زوی عدل منکم را مفسرین هم زدن به این که باید مرد باشه نه زن، و اما این که باید شیعه باشد نه سنی، باید مسلمان باشد نه کافر. اونم همینطوره، همون دیگه بدتر هم میشه که در بعضی از آیات دارد که من رجال کن بسته و زوی عدل من کن من رجال کن، در نسانه باشن رجال باشن. ازا ما که نتونستیم عمومات پیدا بکنیم، یکی هم این عمومات تمسک کردن به این آیه شریفه ولن یجعل الله للمؤمنین للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این معنا چیه؟ آیا شاهد نمیتونه باشه یا قاضی نمیتونه باشه یا نه؟ لا تتخذوا بطانتا من دونکم، مثل ممالک اسلامی حالا باید نباشه که همشون آمریکا ارباب بزرگشونه، این ارباب بزرگ اینا یعنی ممالک اسلامیه که با ما دعوا داره، هیچ دعوا نداره، هیچ بهانه نداره، میگه من باید ارباب بزرگ باشم، باید تو بگی بله. لذا بتانه نمیشه، خب حالا اون طرفشی اصلا ما مخیم بزنیم. لذا این آیه شریف هم در مقام بیان بتانه است و این که تو دعوان نمیتونه یهودی موثق بیاد دلیل نداریم. ازا برمیگرده به این که یهودی برای یهودی میتوانه شاهد باشه، دلیل بر عدم نداری. مرحوم صاحب جواهر مثلی که توش موندند یه جمله ای میفرمایند، اگر مطالعه کرده باشید که از غرائب جواهره، ایشون میفرمان ما اصلا قاعده الزام نداریم، قاعده الزام اون جاهاست که آقای قاضی ببینه که حکم بین کافر و مسلمان تفاوتی نداره، اونجاها میتواند قاعده الزامو بیاره، و اما اگر ببینه که تفاوت داره دین اینها منسوخ شده، اگر بخواد طبق حرف یهودی و حرف بزنه بدعت حرامه. به عبارت دیگه مثلی که مجبور شده، میفرمایند که اصلا قاعده الزام اونجاست که احکام تطابق پیدا کند با احکام اسلام، و الا اگه تطابق نداشته باشد و قاضی بخواد اون حکمی که اسلام قبول نداره بر طبق او حکم بکنه، این بدعت خلاف ما انزل الله و جایز نیست. و خود صاحب جواهر هم این حرف قبول نداره، خود صاحب جواهر شاید بیش از 100 جا از اول باب طهارت تا آخر دیات قاعده الزام را قبول میکنه، مثل همون در باب طهارت فروش شراب به کفار که حلال میدونن دیگه جایزه، شراب درست کردن اونا و به خودشون برای خودشون بخورن نه به مسلمان ها بدن، گفتن طوری نیست. نجاست اگر چیزی نجس باشه، مثلا اگر دست من نجس باشد، در یه آب پاکی زدم، در یه غذایی زدم و اون ارمنیه ای رو پاکش میدونه، مسلم میتونم بهش بفروشم، به مسلمان نمیتونم اما به اون میتونم. فقه ها میگن میشه دا. همه یه فقه ها فرمودن میشه ازا غذا نجه فضلیه، فضلیه موش تو غذا پیدا شد. حالا اینا یه جمله اینه، فضلیه موش اومد بهتون بگم یه آشغالهی پیدا میشه نظیر فضلیه موشه و بعض اوقات تو برنجا هست تو غذا پیدا میشه. شما یه دفعه اگر این را تو غذا خودتون یا غذای دیگران دیدید این را نجس ندونید، کل شاین طاهر حتی تعلم، میگه این غذا پاکه، فضله موش نیم. حالا اگر یقین داری فضله موشه، خب این غذا برای شما خوردنش حرامه، آیا لازمه به دیگران بگی یا نه؟ حتما نه، طرف جلسه مردم رو به هم نریزی، حتما نه. آیا اینو به کافر میشه فروخ یا نه؟ حتما آری، هیچ کس نگفته نه، برای اینکه اونا فضل موش و غیر فضل موش رو پاک میدونن و چون قضا رو پاک میدونن فروش به اونها اشکال نداره. همینطور یکیه که آیا این کسی که تقید دارد به کلیساش، آیا این تارک و صلات یا نه؟ نه. آیا اگر این رونه گرفتن را حلال بدونه برای خودش جایز است یا نه؟ آری، ما نمیتونیم اگر دو تا نامحرم را دیدیم نهی از منکر برای شما کنیم، مگر در حکومت اسلامی باشه، زیر پرچم اسلام باشه، بخوان در خیابونا این غلط را بکنن و او کتک داره برای خاطر این که توطئه بازیه، اشاعه فحشاست. و همینطور زکات باید بدن یا نه؟ نه. خمس باید بدن یا نه؟ نه. به جای اونها گفتن شما مالیات بدید به عنوان جزیه، اون جزیه که از اینها میگیرند خب بهشون گفتن. حج باید برن یا نه؟ نه. جزا همینطور برو تا آخر همه نه نه نه. چی چی؟ آره، الزام به قوانین خودشون. اگر ملزم به قوانین خودشون باشند ما می توانیم اون الزام را بهش عمل بکنیم، مگر ملزم به مثل همون یارو که با نصرانیه و الا اگر توطئه نباشد، اگر اشاعه فحشا نباشد، اونها عمل بکنن به دینشون، به این میگیم قاعده الزام، و اسلام میگوید کفایت میکنن. و من جمله در مسئله ما همین است که اگر این شاهد و ارمنیا قبول دارن، حالا دعوا آوردن پیش شما، شاهدشون هم آوردن پیش شما، خب طبق قوانین اونها باید حکم بکنیم. نمیشه که طبق قانون اسلام حکم بکنیم، طبق قوانین اونها باید حکم بکنیم، طبق شهادت اونها هم باید شاهدشون را قبول بکنیم. و این فرمایش صاحب جواهر که قاعده الزام اصل زیر پلش میزنیم، خود صاحب جواهر هیچ جا قبول نداره. حالا چون که بحث خیلی خوبیه، شما هم جواهر شاید خیلیتون مطالعه نکردید، این جواهر رو مطالعه کنید تا یه اشاره فردا دربارش بکنیم و ببینیم این موثقه سماعه رو دربارش چه باید بگیم.